متولد سال 1340 در شهر رفسنجان، دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت نهم، معاون حقوقی، پارلمانی و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم و عضو هیئت رئیسه کمیسیون سیاست خارجی، مشاور پارلمانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مشاور پارلمانی سازمان فرهنگ و ارتباطات، رئیس دانشگاه پیام نور کشور، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و معاون راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتشارات سروش، رئیس هیئت مدیره انتشارات علمی و فرهنگی، معاون سازمان صدا و سیما و رئیس حوزه ریاست، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا از سال 72 تا 75، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از سال 69 تا کنون، عضویت در جهاد سازندگی در فاصله سالهای 58 تا 60 و معاون امور مجلس رئیس جمهور.
میریم به استقبال جناب آقای دکتر سید محمد حسینی. دکتر حسینی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت جناب عالی، همکارانتون و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستم.
ارادتمندم جا داره ابتدا تبریک عرض کنم به شما آغاز هفته دولت رو و آرزوی موفقیت برای همه اعضای محترم دولت 13.
ممنون و متشکرم. بنده هم سالگرد شهادت دولت مردان الگو و نمونه مدیران تراز انقلاب اسلامی شهید عجایی و با هنر رو گرامی می‌داریم. یاد این بزرگواران رو که نماد ایمان و اخلاص و جهاد و مبارزه بودند و یادشون رو همواره گرامی می‌داریم. من عذرخواهی می‌کنم یه مقدار صدای من گرفته به خاطر گلو درد و سرماخوردگی، ولی در خدمتتون هستم.
ای بابا، پس شما مبتلا شدید، انگار یه مریضی اومده. حالا خلاصه مردم هوشیارتر باشن، استفاده از ماسک رو فراموش نکنن حتما. خب آقای دکتر، ممنونم که با این حالتون به هر حال وقت گذاشتید و همراه ما هستید در رادیو اکتیو رادیو تهران. به نظرم بد نیست بریم سراغ معاونت امور مجلس رئیس جمهور که شما درش مسئولیت دارین، و به همین مناسبت هفته دولت بفرمایید از اموری که به هر حال مد نظرتون بوده در این معاونت، تغییر روی کردی که احیانا داشتین، و به طور کلی تعاملی که با مجلس صورت گرفته در دوره مسئولیت شما.
بله، خب من البته تصورم این بود که راجب کل دولت و
بله حتما راجب کل دولت هم صحبت میکنیم،
نکاتی در این باره گفته بشه، چون کار امور مجلس بیشتر برقراری تعامل سازنده بین دو قوه هست.
بله.
و اینکه همگرایی و همافزایی بین مجلس و دولت افزون بشه.
بله.
و شرایط مهیا باشه برای کار و خدمت به مردم.
و این اتفاق افتاده به نظرتون راضی کننده بوده تعامل؟
بله، ببینید، خب ما از روزی که دولت، اعضای دولت معرفی شدند، یعنی وزرا معرفی شدند به دولت، به مجلس، کار خودمون رو آغاز کردیم با گفتگویی که با نمایندگان داشتیم، ابهامات، سوالاتی که داشتن، اینها رو توضیح دادیم و خوشبختانه با رأی بالا وزرا کار خودشون رو آغاز کردن، به غیر از یک وزیر که بعداً معرفی شد و تعیین شد. سعی کردیم که سوالاتی که دارن، تذکراتی که میدن، اینها رو پاسخگو باشیم. مطالباتی که نمایندگان دارن حتی در با حضور میدانی، یعنی در حوزه‌های انتخابی، من معمولاً پنجشنبه جمعه ها که فرصت و مجالی هست به استانها میریم به دعوت نمایندگان.
بله.
از نزدیک پروژه ها طرحهای نیمه تمامی که دارن میبینیم. همین سه شنبه نائین بودیم، فردا انشالله کرج میریم و همینطور هفته آینده اردبیل و بیش از 120 سفر داشتیم در این مدت که بعد بتونیم دقیق توضیح بدیم به مسئولین مربوطه که کارهایی که ناتمام هست انجام بشه و از این جهت خب نمایندگان هم راضی هستن که
بله.
این ارتباط وثیقی وجود داره و متقابلا برخی تنگناهایی که هست اینها رو به نمایندگان توضیح میدیم. سعی کردیم که جلسات مشترک بیش از گذشته باشه، هماهنگی بین معاونان پارلمانی وزارتخونه ها، ما 26 جلسه و نشست براشون داشتیم که بالاخره نوع برخوردشون به گونه ای باشه که مشکل گشا باشند و از افراط و تفریط جلوگیری بشه، اعتدال رو در پیش بگیرند و همینطور در حوزه های گوناگون شاهد ارتباطات خوبی بودیم. البته خب به طور طبیعی گاهی اوقات اختلاف نظر هم وجود داره و نظرات کارشناسی مختلفی هست. یکی از کارهای خوبی که در این دوره شده تأکید رهبر فرزانه انقلاب هم بوده و خود نمایندگان هم بر این باور هستند. سعی کردیم که به جای طرح نمایندگان، طرحهایی که نمایندگان ارائه میکنند، ما لوایح دولت رو تقدیم کنیم، یعنی بر روی لوایح کار بشه که اونها تبدیل بشن به قانون، چون بالاخره لایحه وقتی میاد از یک وزارتخونه دستگاه پیشنهاد میشه، بعد میاد در کمیسیون مربوطه دولت، در اونجا بررسی میشه، ابعاد مختلف در نظر گرفته میشه، باز مجدد میاد در صحنه دولت، اونجا هم رسیدگی میشه، کاملا پخته میشه، سنجیده میشه، یعنی ابعاد مختلفش بررسی میشه، بعد تقدیم مجلس میشه. خب باز در کمیسیون های مجلس در صحن علنی مورد رسیدگی قرار میگیره.
اجرای سهل‌تری خواهد داشت دیگه. آره.
یعنی در همه جوانبش مورد نظر قرار میگیره.
درسته.
اما خب تر ممکنه حالا یه تعداد نمایندگان بنویسن، شاید همه جوانبش رو در نظر نگیرند. ما باید اسناد بالادستی رو لحاظ کنیم، اگر قوانین مشابه قبلا بوده اونها رو مد نظر داشته باشیم و این خب حرکت خوبی بوده که در این دوره انجام شده،
تعاملی این اتفاق افتاده.
بله. و حضور به اصطلاح وزرا در مجلس، در کمیسیون ها بیش از گذشته در صحن علنی، همینطور تعامل با ارتباط با رئیس جمهور، ما در سال اول موفق شدیم که مجامع استانی نمایندگان رو، یعنی همه استان ها رو، 31 استان کشور رو هماهنگ کنیم که با رئیس جمهور ملاقات داشته باشند و تک تک نمایندگان حرفای خودشون رو مطرح کنند، که این اصلا سابقه نداشته در هیچ دوره‌ای. در سال اول تمام نمایندگان این مجال فرصت رو نداشتند که با رئیس جمهور، حتی بعضی وقتا در 4 سال هم این فرصت نبوده برای نمایندگان که یک بار حتی نشست با رئیس جمهور داشته باشند. علاوه بر اون در سفرهای استانی قبل از انجام سفر جلسات معاون اجرایی رئیس جمهور با نمایندگان بوده که نظراتشون رو اخذ کنه.
بله.
در این سفر با وزرا و در جلسه شورای اداری استان نمایندگان حضور داشتن. خلاصه این که از جانب دولت در این زمینه کوتاهی صورت نگرفته.
بله.
و مشورت هم شده. البته خب مشورت معناش نیست که هرچه این عزیزان گفتند عمل بشه، مشورت اینی که با صاحب نظران، با اندیشمندان، با فعالان عرصه‌های مختلف، با مثلا در شهرستان با امام جمعه، دیگران هم بحث میشه یا در استان
از ظرفیت‌ها، یعنی تلاش شده که استفاده بشه دیگه. در
نمایندگان هم همیشه مورد مشورت هستند، اما اینکه برخی عزیزان توقع داشته باشند هر چه اونها گفتند مدیران ارشد و میانی نظام بپذیرند، خب
درسته.
این به اصطلاح انتظار به جایی نیست.
البته گاهی وقتا شایبه هایی هم در این زمینه به وجود اومد، مثلا اخیرا همین تغییر تحولاتی که در وزارت کشور داشتیم، خب در واقع به نوعی حالا بعضی تعبیر کردن که به خاطر فشارهای مجلس چنین اتفاقی افتاده که حالا ما ازش عبور میکنیم. الان به نظرم چیزی که مهمتر بود اینه که دولت از مجلس راضی باشه، چون هفته دولته و قاعدتا خب باید بیشتر به این بخش میپردازیم. خب آقای دکتر حسینی، معمولا در هفته دولت، دولت مردان خبرهای خوبی برای مردم دارن، از این خبرهای خوب بهمون به میگین؟
بله، ببینید همین امروز شما شاهد بودید که چه اتفاق بسیار مهم و تاریخی رخ داد، یعنی اینکه عضویت در بریکس که خیلی ها براشون باور کردنی نبود و با جدیت برخورد نمی‌کردن، با قضیه فکر نمی‌کردن چه این کاری صورت بگیره،
بالاخره شد.
بله، ببینید در سیاست خارجی تصور می‌کردن که ما راهی نداریم جز اینکه FATF رو بپذیریم، تسلیم خواسته های کشورهای اروپایی و آمریکا بشیم و میگفتن در غیر این صورت ما منزوی خواهیم بود و تحریم ها ما رو از پای در خواهد آورد، در حالی که از همون ابتدا در این حال که مذاکره هم استمرار داشت، که ما دیدیم همین نتیجه مذاکرات و گفتگوها بود که باعث شد که الان اموال بروکه شده ما آزاد بشه و حالا تبادل زندانی صورت بگیره. بله. در کنار اون ما راه‌های دیگه رو هم طی کردیم، عضویت در سازمان شانگهای، ارتباط با همسایگان، با کشورهای منطقه، با کشورهای آسیا، با آمریکای لاتین، با آفریقا و در نهایت این گروه بریکس که گروه اقتصادی به اصطلاح مهمی هست، یعنی کشورهای بزرگ اقتصادی مثل روسیه، چین و هند و همچنین برزیل و آفریقای جنوبی که اینها کشورهای قدرتمند اقتصادی محسوب میشن. این یعنی دیگه اون انزوای ایران یک خط بطلانی برش کشیده شد و ما میتونیم در آینده از منافع این گروه بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم و همچنین برنامه های دیگه. البته در این دو سال در همه زمین ها کارهای اساسی و زیربنایی مهمی صورت گرفته، زیرساخت‌های کشور در حال تکمیل شدن هست. من اینکه میگم خودم از نزدیک رفتم و شاهد بودم، نزدیک حالا 200 شهرستان در این 120 سفر استانی که رفتیم نزدیک رفتم و دیدم که چه در حوزه آبرسانی، در جاده، در بحث گاز، در همه حوزه ها، یعنی مثلا در پتروشیمی، پالایشگاه، در مراکز تولیدی که فعال شده. همین روز سه‌شنبه که ما در نایین بودیم، یک مرکز تولید کاشی، ساخت کاشی و اینها که کاشی و سرامیک، میگفتند حدود 10 سال این متوقف بوده، ولی خب در 2 سال اخیر فعال شده، جوانهای با انگیز آمدن و کار رو به نتیجه رسودن که افتتاح شد و خب اینها همه باعث میشه فرصت‌های شغلی ایجاد بشه، باعث میشه که درآمد برای کشور باشه، بازارهای داخل و بازارهای خارج رو ما بتونیم تأمین کنیم و این اقدامات بسیار مؤثر بوده و انشالله تداوم خواهد پیدا خواهد کرد و به خلال ریلگذاری مناسبی صورت گرفته، انشالله آثار و برکاتش رو در معیشت مردم هم شاهد باشیم.
آره این خیلی مهمه، چون من اتفاقا امروز داشتم یه خبری میخوندم، حالا در تایید فرمایشات شما، فکر میکنم روزنامه فرهیختگان بود و نوشته بودن که الان فروش نفت روزانه ایران به سال 97 برگشته، یعنی تقریبا بالای 2 میلیون بشکه در روز ما داریم نفت میفروشیم، که خب اتفاق خوبی، یعنی پیش از در واقع خروج آمریکا از برجام. آیا تایید میکنید آقای دکتر این خبر رو؟ خیلی فکر کنم اتفاق بزرگیه.
ببینید خب ابتدای کار بعضی ها میگفتن که اصلا نمیشه نفت رو فروخت و اگر هم بفروشیم پولش برگشت نخواهد داشت.
بله.
ولی این دولت نشون داد که نمیشه این کار رو دنبال کرد و نفت رو فروخت و درآمد کشور رو افزایش داد. البته درآمدهای الان صرفا از نفت هم نیست، ما الان صادرات غیر نفتی هم بیش از گذشته داریم و منابع دیگری که بوده، مثلا در بحث مالیات ما فرار مالیاتی گسترده‌ای رو داشتیم.
بله.
آماری که وزیر اقتصاد اخیراً ارائه می‌کردند که بالغ بر 2 میلیون و 600 هزار نفر اینها جدیداً معدی مالیاتی شدند، یعنی درآمدهای سرشاری داشتند،
مالیات نمیدادند،
اما پنهانکاری میکردند و به اصطلاح در حالی که مثلا یک معلم، یک کارگر، یک کارمند ساده مالیات میپردازه، اینها بعضی از ثروت‌های درآمدهای فراوانی داشتند ولی فرار مالیاتی داشتند. خود اینها باعث شده که درآمد کشور افزایش پیدا بکنه. انضباط مالی که الان حاکم شده که قابل مقایسه با گذشته نیست، و یا بحث مولد سازی خب از سال گذشته مطرح شد و الان داره نتایج ما میبینیم که اون املاک و اموالی که به درد، یعنی قابل چندان استفاده ازشون نمیشد یا فرسوده بودن، اینها داره به فروش میرسه و میاد در فروشگاه. این که الان شما یک تحرکی ایجاد شده و در جای جای کشور پروژه های متعدد عمرانی داره فعال میشه، خاطر همین درآمد هست. البته همه اینها در جای خود مناسب، که اینها در مجموع باعث رشد اقتصادی میشه، باعث به صدا ایجاد شغل بیشتر در کشور میشه، همه اینها هست. ولی خب بالاخره برخی از مردم عادی ممکن بگن که چون گرانی هنوز در کشور وجود داره، وضعیت معیشتی ما با دشواری روبرو هست، این رو هم دولت مد نظر داره، حتما در این باره اقداماتی خواهد کرد. شما ببینید که همین یارانه که پرداخت میشد سالهای سال در حد 45,000 تومان بود، ولی بالاخره چندین برابر شد تا 300,000 تومان، 400، و اخیرا هم بود که 5 دهک درآمدی جامعه الان شده تا 520,000 تومان میتونه برای هر نفر افزایش پیدا بکنه، حالا با اون قیدو به صدا شرطی که وجود داره که مثلا خرید کالاها هم انجام بدن.
درسته.
این زمین ها هم دولت داره کار میکنه و این نوساناتی که در یک مقطعی ایجاد شد به دلایل گوناگون که ما در یک جنگ ترکیبی و یک جنگ اقتصادی هستیم، اینها داره کنترل میشه و با این ثبات و آرامشی که انشاءالله ایجاد خواهد شد، وضعیت معیشت مردم هم بهتر خواهد شد. مثلا یکی از هزینه های زندگی مردم که قابل توجه هست هزینه مسکن هست، بس اجاره و ساخت خانه و اینها. خب دولت داره در این زمینه با جدیت کار میکنه، اونجایی که میسر هست زمین رایگان در اختیار مردم قرار میده یا در ساخت کمک میکنه، هم بنیاد مسکن، هم وزارت راه، هم نهادهای دیگه.
نهادهای دکتر محقق میشه در این زمینه؟ یعنی
ما همین ایام هفته دولت ببینید که چند ده هزار واحد مسکونی تحویل مردم داده میشن. امروز در استان زنجان وزیر محترم راه حضور داشتن و همینطور روزهای دیگه. خب بعضی پر میشن در همون سال اول مثلا 1,000,000 من ببینید در طول 4 سال باید ما این رو ارزیابی کنیم، چون خود تهیه زمین یک امر دشواری است، یعنی ساخت بعضی افتا خیلی با سرعت میشه کار رو انجام داد.
بله.
اما در مثلا در شمال کشور که جنگل هست، شما زمین پیدا کردنش کار ساده نیست، یا در برخی مناطق کوهستانی کار سخته. بله در کویر راحت میشه زمین رو به اصطلاح در نظر گرفت و حتی به صورت ویلایی خانه ها ساخته.
درسته. آقای دکتر چه خوب که به این موارد هم اشاره کردین، چون حالا بحث یارانه شد، من مطمئنم که با من هم عقیده هستید. در واقع بیارانه نمیتونه تنها برنامه دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم باشه، که مطمئنم این رویکرد هم ندارید و خودتون از کارمندان یاد کردین، از معلمین یاد کردین، مطمئنم اطلاع دارید به هر حال خیلیاشون با مشکل مواجهن. تغییر و تحولی در زندگی مردم حالا با اقداماتی که داره صورت میگیره میتونیم انتظار داشته باشیم که به زودی روی بده؟
بله ببینید، خب اول اون مشکلات اجتماعی، مسائلی که عام المنفعه هست، اینها اولویت داشت.
بله.
مثلا وقتی مردم خوزستان آب ندارند، یا در سنندج، در سیستان، در کرمان، در یزد یا جاهای مختلف، خب این مسئله اولویت داره.
قطعاً.
باید این مسائل، یا مثلا با قطعی برق مواجه هستیم یا کمبود گاز داریم و بعضی از این مسائل، خب تمرکز اصلی بر روی این کارهای اساسی
درآمدها، یعنی بیشتر رفته سمت این زیرساخت‌ها
که منافعش برای عموم مردم است. ولی در این زمینه هم داره تلاش میشه، مثلا در بحث کشاورزی، مثلا کشاورزان خب گندم، کاشت گندم داشتند اما اطمینانی نداشتند. خب در این سالها تلاش شده که خرید گندم انجام بشه که امسال دیگه الان بالغ بر 10 میلیون تن گندم خریداری شده. البته ممکن بگن حالا یک بخری ایجاد شده در پرداخت وجه اون، که خب اینم دولت با جدیت داره دنبال میکنه، انشالله اون چی که باقی مونده پرداخت بشه، چون مبلغ کمی نیست، یعنی مبلغ قابل توجهی هست و باید درآمدها ایجاد بشه به وجود بیاد تا بعد بشه توزیع بشه اینها. میخوام بگم این خوب کمک خوبی است برای روستاییان، برای کشاورزان، یا اینکه در بحث گوشت و مرغ و اینها یک مشکلاتی وجود داشته، الان دیگه یک روالی فراهم شده که انشاءالله ما بریم به سمت سویی که وضعیت بهتر بشه و همینطور نوسانات قیمت‌ها کنترل بشه و در این زمینه انشاءالله شرایط بهتر بشه. و همونطور که گفتم حالا تورم کاهش پیدا کرده، اما معناش نیست که الان تورم وجود نداشته باشه، بله همینجام هست، ولی بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار هست که انشاءالله به وضعیتی برسیم که تورم تجرلمی بشه، یعنی در پایان این 5 سال سال به سال باید میزان تورم کم بشه،
بله.
و از طرفی رشد اقتصادی کشور، رشد سرمایه‌گذاری انشاءالله بیشتر بشه.
امیدواریم که حتما این اتفاقات بیفته، قطعا تلاشایی داره صورت میگیره که قابل تقدیره و به هر حال قاعدتا نقدهایی هم وجود داره که مطمئنم دولت مردان میشنون و انشالله که با سیاست برخورد کنن با نقدها هم و کمک بکنه اگر به هر حال انتقادی هم میشه به اینکه اوضاع بهتر بشه. در نهایت
دولت گوش شنوا داره، اگر پیشنهادات درستی باشه حتما اینها رو بهش توجه میکنه، در کنار اینکه نقدها رو پذیرا هست و با جدیت داره کار میکنه، راهکارهای مناسبی اگر افراد داشته باشند حتما بهش توجه میشه و
بله.
خرد جمعی حاکم هست.
ولی آقای دیتا همه همکارانتون مثل شما با رسانه تعامل ندارن و اینو حالا کاش برمیرن مثل شما باشن.
گرفتار کار هستن واقعا بدون وقفه، یعنی ما اصلا تعطیلی معنا و مفهوم نداره، پنجشنبه جمعه هیچ فرصتی نیست. انشالله حالا بازم ما تأکید میکنیم که بیشتر با دوستان، به ویژه دوستان رادیو، دوستان بسیار خوب و صمیمی رادیو انشالله تعامل بیشتری داشته باشیم.
آقای دکتر من از حضور شما استفاده کنم، یه خبرم ابتدای برنامه بهش اشاره کردم، از شما جویا بشیم جزئیاتشو. ظاهرا بناست که تعطیلی پایان هفته بشه جمعه و شنبه، انگار که در مجلس هم تصویب شده، خبر داریم از جزئیات؟
این پیشنهاد دولت نبوده، این در کمیسیون اجتماعی مجلس این پیشنهاد مطرح شده، ولی در سن حتما به طور جد باش مخالفت خواهند کرد. باید ببینیم که در نهایت چه تصمیم گرفته میشه.
آه فعلا در کمیسیون پس تصویب شده؟
بله صرفا نظر کمیسیون هست، ولی حالا با گفتگوهایی که با برخی از نمایندگان داشتیم مخالفت های جدی هم با این مسئله وجود داره، چون دلیلش هم اینه که میگن درسته که ما با جامعه جهانی ارتباط داریم، اما مگر چند درصد از مردم کشور کار با خارج از کشور میکنن؟ یه عده از تجار و بازرگانان و برخی از دستگاه‌های دولتی هستن، اینها در مجموع کل کشور چه درصدی رو تشکیل میدن؟
درسته.
و همینطور اینکه الان کسی که بخواد ارتباط داشته باشه، خب الان هم میتونه، یعنی ارتباطات که الان دیگه نباید حتما بره در یک اتاقی بنشینه، در محل کار، توی منزل، هر جایی انسان میتونه با هر گوشه از دنیا در تعامل باشه، ارتباطاتشو انجام بده و مثل گذشته نیست که الان حتما برن تلکس و نمیدونم این چیزا توی دفتر کار و اینها باشه. و
در مجموع دولت خیلی موافق نیست دیگه.
بعدم ببینید که حالا بخش هایی که کار داشته باشن با خارج از کشور، کسی که مانع اونها نیست. همین الان هم وزارت خارجه ما وزارت جمهور بعضی ها که ماموریتی کاری داشته باشن میان کارشون انجام میدن. یعنی ما به خاطر یک گروه از جامعه بخوایم یک چیزی که عرف و عادت شده در طی سالیان سال این رو بخوایم تغییر بدیم، خیلی معلوم است که نتیجه مثبتی داشته باشه، چون پنج شنبه ها یک آداب خاصی داره در آیین ما.
بله.
خود شب جمعه مزار اموات شهدا، بالاخره رفت آمد ها، و بالاخره معلوم است که پنج شنبه روز کاری جدی بشه برای افراد.
درسته.
بعد
درسته.
شنبه که ما الان با جدیت کار میکنیم، همه با نشاط میان سر کار، اون رو بخوایم تعطیل کنیم یه مقداری شاید، البته در خیلی از کشورها این کارو کرده، کشور اسلامی تغییر دادن. میخوام بگم اونها دوستان یک پیشنهاد دادن، اونها منطق و دلیل خاص خودشون رو دارن، اما یک دلایلی هم در مخالفت با این وجود داره.
در صورت باید بگیم که هنوز قطعی نیست و خب دولت هم خیلی مایل نیست که اتفاق
بیفته. البته میشه اینو بحث کرد، میگم در دولت هم ما چون اصلا چنین چیزی مطرح نبوده بحثی نکنیم، ولی اگر بیاد دستن حتما دولت هم یک بار دیگه این موضوع رو بحث بزنیم، با اون چی که نظر اکثریت اعضای دولت باشه اون رو ما در مجلس منعکس خواهیم.
بسیار خب، باز هم گرامی داریم هفته دولت رو و از شما سپاسگزارم آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور، که با ما همراه بودید.
شب بخیر.
زنده باشید.